أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که وراء انشاء امر در نفس مولا چه چیزی وجود دارد. اشاعره گفتند اون چه که در نفس مولا موجود هست در هنگام انشاء خطاب امر، طلب نفسانی هست به فعل عبد، و در هنگام استعمال جمله خبری خبر نفسانی هست، که نام این دو را کلام نفسی گذاشتند. محقق دوانی گفته است که مراد از کلام نفسی صورت جمله انشائیه یا خبریه در نفس کسی است که این جمله ها را استعمال می کند. البته اشاعره تصریح کردند که کلام نفسی از مقوله علم نیست، ولی صورت جمله خبریه یا انشائیه از مقوله تصور هست. با توجیه محقق دوانی باید بگوییم که مقصود اشاعره این بود که کلام نفسی از مقوله علم تصدیقی نیست. شاهد هم آوردن، گفتن ممکن هست کسی که جمله خبریه رو استعمال میکنه علم به مضمون آن نداشته باشه، که مرادشون علم تصدیقی هست. ولی مشکل توجیه محقق دوانی اینه که طبق توجیه ایشان که کلام نفسی مختص جمله انشائیه خطاب امر یا جمله خبریه نخواهد بود، هر فعل اختیاری مسبوق به تصور آن هست. خب چرا نگفتن قیام نفسی، قعود نفسی؟ چون شخصی که میخواهد قیام کند قبلش تصور میکند قیام را، کسی که میخواهد جلوس کند قبلش تصور میکند جلوس را. علاوه بر این که اشاعره گفتند کلام نفسی مدلول کلام لفظی هست، در حالی که تصور متکلم نسبت به جمله انشائیه یا جمله خبریه که مدلول این جمله ها نیست. بله، صدور لفظ از متکلم ملتفت به نحو ان کاشف هست عقلن از این که این متکلم قبلاً اون رو تصور کرده، ولیکن کلام داله بر آن نیست به نحو دلالت لفظیه. ولذا توجیه محقق دوانی درست نیست. همون که دیگران گفتن که مراد اشاعره از کلام نفسی در خطاب امر طلب نفسانی است در نفس مولا نسبت به فعل عبد، در جمله خبریه خبر نفسانی هست که در نفس متکلم وجود دارد، که ما عرض کردیم این مطلب درست نیست. ما به دو دلیلی که بر وجود کلام نفسی مطرح کردن اشاره می کنیم و جواب می دیم. دلیل اول اینه که گفتن وجدانن صحیح هست انسان بگوید فی نفسی کلامون لا ابدیه، در نفس من کلامی است که آن را آشکار نمی کنم. در دل من سخنی است که آن را بروز نمی دهم. پس معلوم می شود کلام در نفس متکلم وجود دارد. جوابش این است که این استعمال به لحاظ صورت ذهنیه جمله است که در نفس متکلم قبل از تکلم وجود دارد، که یا علم تصوری است و یا بالاتر از آن علم تصدیقی است نسبت به کسی که علم تصدیقی دارد به مضمون جمله ای که می خواهد آن را بیان کند. نه کلام به معنای طلب نفسانی یا به معنای خبر نفسانی در نفس متکلم وجود داشته باشد، همچو چیزی نیست. دلیل دوم اینه که گفتن که آیه شریفه فرموده و کلم الله موسی تکلیما، ظاهر این آیه اینه که کلام خدا قائم به ذات حق تعالی بود، نه اینکه ایجاد کرد کلام را در درخت. اگر کسی ایجاد کند نوم را در دیگری، دیگری را خواب کند، به این شخصی که خواب کننده است نمیگوین نائم. خداوند هم به صرف این که در درخت ایجاد تکلم بکند به خداوند متعال نمیگوین متکلم. و چون قیام کلام لفظی که امر حادث هست به ذات حق تعالی محاله، باید مراد از آن کلام نفسانی قائم به ذات حق تعالی باشه. این استدلال هم درست نیست، برای اینکه ما باید ملتزم بشیم به استعمال مجازی در این آیه، چون تکلم در این آیه استعمال شده در همون معنای حدسی، ولذا صحیح بود بگوییم لم یتکلم الله مع موسی قبل ذلک ثم تکلم معه. قطعا این تکلمی که قرآن از آن سخن میگوید که خدا با موسی سخن گفت و تکلم کرد، این تکلم حادث است، تکلمی است که از صفات فعل است. پس حتما باید در این آیه ما قائل به استعمال مجازی بشویم. محقق اصفهانی جواب دیگه‌ای از این آیه داده. فرموده که متکلم کسی است که تکلم از او صادر میشه، قیام صدوری داره به او. نه کسی که کلام به او قائم هست. متکلم کسی است که تکلم قائم به او هست و نه کلام. کلام قائم است به هوا. اونی که قائم است به متکلم تکلم است و لذا صحیح است در اسناد تکلم به خداوند متعال این که خداوند متعال تکلم را در درخت ایجاد کرد. این مطلب رو محقق اصفهانی در نهایت الدرایه جلد 1 صفحه 265 بیان کرد. به نظر ما این فرمایش تمام نیست. کسی که ایجاد تکلم میکنه در یک دستگاهی، در دستگاه کامپیوتر یا موبایل ایجاد تکلم میکند، به این شخص نمیگویند او متکلم است. ظاهر آیه این است که خداوند تکلم کرد با حضرت موسی، نه اینکه ایجاد تکلم کرد در شجره، ولذا این استعمال استعمال مجازی هست. به هر حال با این بیانهایی که عرض کردیم روشن شد که در نفس مولا در هنگام خطاب امر چیزی به نام طلب نفسانی نسبت به فعل عبد وجود ندارد، به معنای لغوی طلب، چون طلب انتزاع میشه از تصدی شخص برای تحصیل یک شی، و تا مولا امر نکنه عبدش را به یک فعلی به داعی بعث او به طرف اون فعل، صدق نمی کند که طلب من عبدهی ذالک. ولی مشهور گفتن که در نفس مولا اراده به فعل عبد تعلق می گیره. البته فعلا ما بحث در کیفیت تعلق اراده در ذات حق تعالی به فعل عبد صحبت نمی کنیم، این رو بعد عرض می کنیم. مولای عرفی رو در نظر می گیریم که گفتن وقتی که امر می کند مولای عرفی عبدش را به فعلی، در نفس این مولا وراء این انشاء امر اراده به فعل عبد است. منتها اراده تشریعیه غیر از اراده تکوینیه است. اراده تکوینیه به فعل خود مرید تعلق می‌گیرد، اما اراده تشریعیه به فعل دیگری که از اختیار او صادر میشه تعلق میگیره. تفسیر هم کردن اراده را در اراده تشریعیه به انقضاح شوق اکید به فعل اختیاری غیر که محرک عضلات مولاست به طرف امر غیر به اتیان آن فعل، در مقابل اراده تکوینیه که گفتن انقضاح شوق اکید است نحو الفعل که محرک عضلات شخص است به اتیان اون فعل. مرحومای خویی فرمودن که اراده به معنای شوق به فعل نیست. چرا؟ برای اینکه اصلا اراده متقوم به شوق نیست. حتی در اراده تکوینیه چه بسا انسان اراده می کند انجام یک کاری را که هیچ شوق به آن ندارد، از باب دفع افسد به فاسد است، یا به تعبیری که در کلمات امام هست که مثال زدند که شخص بیمار اراده می کند خوردن دوای تلخ را بدون اینکه هیچ شوقی به آن داشته باشد. پس اراده، چه اراده تکوینیه، چه اراده تشریعیه، به معنای شوق به فعل نیست، و الا شوق به فعل غیر هم تصور می شود. یا اراده به معنای عزم بر ایجاد فعل است، یا به معنای اعمال سلطنت است در ایجاد فعل. چه اراده به معنای عزم علی ایجاد باشد، چه به معنای اعمال سلطنت فعل ایجاد باشد، مربوط به کسی است که نسبت به فعل اختیاری خودش اراده می کند کاری انجام دهد و تعلق نمی گیرد نسبت به فعل اختیاری دیگران. مولا که معنا ندارد عزم کند ایجاد فعل عبد را، یا اعمال سلطنت کند در ایجاد فعل عبد. فعل عبد تابع اختیار خود عبد است، ولذا فرمودند که در نفس مولا هنگام امر چیزی جز اراده بعث بدائی انبعاث مکلف به طرف فعل ما سراغ نداریم. اون چه در ورای انشاء امر هست اراده بعث هست، نه اراده فعل. ولیکن انصاف اینه که ما به وجدانمون که مراجعه میکنیم، ببینیم وقتی که امر جدی میکنیم کسی رو به یک کاری، یک حالتی در نفس ما هست. گاهی از اون حالت تعبیر میشه به این که ما میخواهیم که اون شخص این کار را انجام بدهد، و چه بسا ابراز هم نکردیم اراده خودمان را، یا چون قدرت نداشتیم ابراز کنیم، یا یک مفسده ای بود در ابراز آن، یا می دیدیم فائده ای ندارد چون اون شخص کسی است که گوش به فرمان ما نمی دهد، و لذا ما امر نکردیم او را به فعل، یا طلب فعل به معنای تصدی برای تحصیل آن ما نداشتیم، ولیکن در نفس ما این حالت بود که ما عرفاً می‌بینیم از آن تعبیر می‌شود که می‌خواهیم که او این کار را انجام بدهد. حال یا تعبیر می‌کنند اراده این که دیگری این کار را انجام بدهد، یا تعلق غرض به این که دیگری این کار را انجام بدهد. همون انشاء بعث به دائی انبعاث غیر به نظر ما معنایی ندارد جز همین خواستنی که در نفس مولا هست. دائی انبعاث چیزی جز این نیست که مولا می خواهد که با امرش مکلف این کار را انجام بدهد. داعی انبعاث مکلف در نفس مولا هست، یعنی در نفسش مولا می خواهد که عبدش این کار را انجام بدهد. البته این در مولای عرفی هست. راجع به حق متعال مشکل اینه که گفته میشه که چجور میشه که خداوند متعال در ذات مقدسشون این حالت خواستن فعل غیر منقدح بشه. خداوند که محل حوادث نیست، این اراده نفسانیه و یا به تعبیر مسامحی طلب نفسانی با ذات خدا که متحد نیست، پس باید عارض بر ذات باشد و این محال هست به نسبت به حق متعال، چون خدا محل هیچ عرضی نیست. در جواب از این اشکال به نظر ما میرسه که بگیم ما برهانی نداریم بر این که تعلق غرض مولا به فعل عبد یک واقعیتی باشد متحد با ذات باری تعالی. برهانی بر امتناع این مطلب ما نداریم. واقعا حق متعال ذاتش به نحوی است که غرض لزومیش تعلق گرفته است که امام حسین توسط یزید کشته نشود. این برهانی بر امتناعش نیست. اگر ما نتوانستیم این مطلب رو تعقل بکنیم، گفتیم نه، انقضاح اراده در نفس مولا نسبت به فعل عبد این محال هست، کما اینکه نظر صاحب کفایه است، ولذا توجیهی که صاحب کفایه کرده باید بپذیریم که فرموده اراده تشریعیه خداوند متعال عبارت است از علم او به مصلحت در فعل مکلف. بله، مجرد مصلحت در فعل مکلف که کافی نیست برای لزوم اتیان اون فعل، باید توأم باشد با امر انشائی مولا به اون فعل. و امر انشائی مولا به فعل وقتی منظم شد به علم او به مصلحت این فعل، این امر جدی خواهد بود. تنها توجیه این میشه اگر ما بگوییم انقضاح اراده در نفس حق متعال نسبت به فعل عبد محال هست به نحو اراده تشریعیه. یک مطلب دیگری هم صاحب کفایه در جای دیگر ذکر میکنه در کفایه که به نظر ما اون درست نیست. ایشان در جایی از کفایه فرموده است که چون در ذات حق تعالی اراده و کراهت و حب و بغض منقدح نمیشه، فعلیت امر صادر از خداوند متعال به این است که لو اوهی به النبی او الهم به الولی لنقدح فی نفسهما الشریفه الاراده نحو الفعل. خطاب امر خداوند متعال فعلی بودنش به این معناست که اگر به پیامبر وحی بشود این امر یا به ولی الهام بشود، در نفس شریف پیامبر و ولی اراده به طرف فعل تعلق میگیره. به نظر ما این درست نیست، چون پیامبر یا امام علیهم السلام در نفس شریفشون هیچ طلب مولوی نسبت به امتثال احکام الهی منقدح نمیشه. طلب مولوی امام و پیامبر نسبت به اوامر ولایی خودشونه. و الا لازمش تعدد عقاب در فرض عصیان، چون هم امر خدا رو عصیان کردیم، هم امر پیامبر رو عصیان کردیم، هم امر امام رو عصیان کردیم. وانگهی ایشون چجور توجیه میکنن امری که خداوند پیامبرش رو میکنه؟ یا ایها النبی جاهد الكفار والمنافقین. فعلیت امر خدا در اونجا به چیست؟ مأمور در اینجا خود پیامبر است، نه دیگران. خب ما عمده عرضی که داریم اینه که اراده در ذات حق تعالی نسبت به فعل عبد به معنای تعلق غرض لزومی حق متعال نسبت به فعل عبد چیزی نیست که برهان بر امتناعش ما داشته باشیم، ولذا ظهور عرفی ان الله یأمر بالعدل والاحسان همون امریست که عرف میفهمه که امر حقیقی اونیست که ناشی است از تعلق غرض لزومی مولا هست به فعل عبد. حالا که بحث راجع به اراده تشریعیه خداوند متعال شد، به این مناسبت یک بحثی مطرح میشه که حالا در اراده تکوینیه خدا بحث کنیم ببینیم از صفات فعل یا از صفات ذات، تا بعد راجع به اراده تشریعیه بحث بشه. مشهور در میان فلاسفه اینه که اراده تکوینیه خدا از صفات ذات، صاحب کفایم همین رو اختیار کرده، ولذا فرموده اراده تکوینیه خدا عبارت است از علمه تعالی به نظام علی النحو الکامل الاتم. اراده تشریعیه هم که فرمود علمه بالمصلحت فی فعل العبد. نه اینکه مفهوم اراده عین مفهوم علم مصلحت هست، یا عین مفهوم علم به نظام اتم هست، بلکه خارجاً این دو مفهوم اتحاد وجودی دارند در ذات باری تعالی. محقق اصفهانی هم فرموده است که اراده خداوند متعال عین ذات اوست و معنای اراده ابتهاج و رضا هست. چون خداوند متعال مبتهج به ذاته هست و ذاتش مرضی ذاتش هست، پس اراده خداوند متحد با ذاتش هست. عمده اشکالی که به این نظر مطرح میشه اینه که روایات مفادش این هست که اراده از صفات فعل هست نه از صفات ذات. بابی در کافی هست به عنوان این که الارادت من صفات الفعل، اراده خداوند از صفات فعل اوست نه از صفات ذات او. روایاتی رو مطرح میکنه مثل صحیحه عاصم ابن حمید از امام صادق علیه السلام، میگه عرض کردم خدمت ایشان که لم یزل الله مریدا، خداوند همیشه اراده داشته است. امام فرمود ان المرید لا یکون الا والمراد معه، لم یزل الله عالما قادرا ثم اراد. یا در صحیحه محمد ابن مسلم از امام صادق علیه السلام نقل میکنه المشیت و محدثه، اراده خداوند متعال حادث هست نه قدیم، یعنی صفت ذات حق تعالی نیست. یا در صحیحه عمر ابن عزینه نقل میکنه از امام صادق علیه السلام خلق الله المشیت بنفسها ثم خلق الاشیاء بالمشیه، مشیت و اراده مخلوق خدا هست یعنی حادث هست. و این برخلاف نظر فلاسفه است که اراده حق را از صفات ذات او می دانند. ببینیم جوابی که مطرح میشه در رابطه با این روایات چه هست انشاءالله در جلسه آینده عرض می‌کنیم. والحمد لله رب العالمین.